أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا بالقاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما على سيدنا ومولانا حجة ابن الحسن روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. امروز روز میلاد حضرت امام سجاد علیه السلام بود و این مناسبت بزرگ و عظیم رو به خدمت دوستان عزیزمون تبریک عرض میکنیم. مباحثی که در جلسات مفاهیم خطبه قدیر پیگیری میشه یا در جلسات دیگری که حالا به عنوان امام شناسی پیگیری میشه، چه این و چه اون مباحث جنبه کلاسی داره و از دوستان میخواییم که انشالله اینها رو کاملا هممون، یعنی این مطالب رو به درستی یاد بگیریم و اهمیت مسئله قدیر رو برای خودمون اول کاملا جا بیفته و بعد هم بتونیم برای دوستانمون، برای فرزندانمون، برای اقواممون اینو جا بندازیم. یکی از اون اصلی ترین پایگاه های اعتقادی شیعیان قدیره، خیلی مهمه، یه پایگاه اعتقادیه، خیلی اهمیت داره. یعنی ما باید به قدیر به عنوان یه پایگاه اعتقادی، یه منبع بسیار بزرگی که به یک معنایی که الان میگم، البته باید خوب دقت کنید که سوء تفاهم نشه، جور دیگه جایی نقل نکنید از قول من اینو، یعنی با توجه به روایاتی که هست و اهمیت مسئله ولایت امیرالمؤمنین باید بگیم حتی توحید و نبوت و معاد و عدالت و هر چی که هست تحت شعاع ولایته. ما وقتی میگیم توحید، یادتون باشه نمیگیم خدا. خدا که خب اصلا کسی با خدا قابل مقایسه نیست، قابل شباهت سازی نیست. ما نمیخوام ارزش و عظمت خدا رو بیاریم پایین. شما فرض کنید، حالا یه مثالی بزنم که مطلب واضح بشه، بعد برم مطلب رو ما عرض کنم. شما داخل یه ساختمان که تو پیلودش هستید، این ساختمان خیلی بزرگه، از پایین داخل پیلود که نگاه میکنید یه چیز میبینید، اگه از بیرون برید نگاه کنید خب این عظمتش و اون قسمت بالاش خب مثلا خیلی بالاست، چند طبقه هست، ولی اینجا دیگه طبقه نیست. شما تو پیلوت واسید اگه 100 طبقه هم بالا باشه شما یه چیز میبینید، اون چارچوبه یه مثلا همین قسمتی که ساختمان روی این قسمت بنا شده، حالا 100 طبقه رفته بالا. مثل ما مخلوقا نسبت به ولایت امیرالمؤمنین اینجوریه. ما وقتی نگاه میکنیم اینا همه توی یه راستان، یعنی امیرالمومنین و پیغمبر و خدا برای مخلوقی که ما هستیم به این معنا یک تو یک راستان. اینجور نیست که بگیم توحید جلوتره، نبوت جلوتره، عدالت جلوتره. اصل خدا که جلوتر ما این در این اصلا شکی نداریم، یعنی بر منکرش لعنت که بخواد بگیم ارزش خدا و پیغمبر اصلا اینا قابل مقایسه نیستن. یعنی باز خدای تعالی نسبت ارتباط بین مخلوق به بالاترین مخلوق پیغمبر اکرم و 14-13 معصوم دیگه هستن، فاصله بین پیغمبر اکرم و خدا رو ما نمیتونیم ببینیم چقدره. معلومه که به خدا هیچ کس، یعنی هیچ بگیم اونا دیگه خیلی نه یه چیزی از خدا، نه اصلا اینا قابل مقایسه نیستن. نمیشه ما بگیم اینا مثلا نزدیکن، نزدیک به معنای قربی که ما مفهومش تو ذهنمون هست، بله قرب به خدا دارن، حتی ما هم بندگانم میشه مقرب خدا بشن، ولی از نظر ذات و هویتشون این ذات اینها با خدا اصلا قابل مقایسه نیست. ولی در باب اعتقاد ما میگیم بحث اعتقادیه، در مبنای اعتقادی نمیتونیم بگیم اعتقاد به توحید اوله و اعتقاد به امامت سوم یا دومه، نه اعتقاد به ولایت امیرالمومنین محوره اوله. اگر اعتقاد به ولایت امیرالمومنین رو نداشته باشیم اصلا نمیشه ما توحید رو قبول بکنیم، اصلا نمیشه توحید رو بفهمیم، از این کانال توحید فهمیده میشه، از این کانال نبوت شناخته میشه، از این کانال معنی عدل، معنی معاد. الان اینا که تو این کانال نیستن، یعنی از این کانال ولایت امیرالمومنین به خدا نگاه نمی کنن، برید ببینید درباره خدا چه حرفایی میزنن، درباره معاد چه دسته های مختلف و اشتباهی دارن، چه دستجاتی شدن، درباره عدل عدالت رو چی میدونن درباره خدا. یه عده‌ای از اشعری ها میگن اگه خدا ظلم هم بکنه این عدله، حتی همون ظلمی که عقل انسان میگه ظلمه، ظلمه یه نفر مثلا بهش ظلم میشه واقعا ها، او میگه عدله. تو معنی عدل توی مذهب اشعری که جزو اشاعره، جزو فرقه های کلامی سنی ها هستن یا معتزله شون فرق نمی کنه، فرقه های کلامی شون هر کدومشون یه جوری منحرف شدن. حالا نمیخوام بحث های کلامی و مباحث تخصصی اونها رو عرض کنم، از مبحث خودمون دور میافتیم. منظورم اینه که وقتی که امام صادق علیه السلام میفهمن بنی الاسلام علی خمس، اسلام بر پنج پایه استوار شده، علی الصلات بر نماز، علی الزکات بر زکات و صوم و روزه و الحج و حج و الولایه و ولایت امیرالمومنین و ما نودی به شیء کما نودی بالولایه، اونقدری که به ولایت امر شده به هیچ کدوم از اینا امر نشده. یعنی اگر حالا در محاوره ما شیعه ها که معتقد به ولایت امیرالمؤمنین هستیم میگیم نماز اهمیتش خیلی بالاست، یعنی اگه از ولایت بیایم بیرون ولایت مهمتره از نماز، ما چون تو خود ولایتیم میگن و ما نودیه به شیئن که ما نودیه بالولایه. خب ما که تو ولایت اومدیم دیگه، یعنی ما ولایت امیرالمؤمنین پذیرفتیم، حالا که پذیرفتیم نماز در اصل رأسه. اگه از ولایت بیایم بیرون چی اصله؟ ولایت امیرالمومنین. چرا؟ برای که اگه ولایت نداشته باشی شما چجوری نماز بخونی؟ چجوری خدا؟ کدوم خدا رو قبول داشته باشی؟ چه خدایی رو ما بپذیریم؟ با چه خصوصیاتی؟ این خصوصیات خدا رو ابو حنیفه برای ما بگه، حنبلی برای ما بگه، عمر و ابو بکر و این افراد بیان برای ما ارسلم که خدا رو ترسیم کنن، اینا خداشناس بودن که بخوام خدا رو برای ما ترسیم کنن، اصلا خداشناس بودن، اینا میتونن خدا رو برای ما بیان کنن، توضیح بدن. اینها میتونن توضیح بدن یا کسی که اول مخلوق عالم هست و خدا او رو اصلا برای این کار تربیتش کرده، اصلا برای این کار ساخته. و صنعت کم لنفسی، اصلا و صنعت لنفسی، اینا رو اصلا خدا برای خودش خلق کرده، ساخته، ساخته ای دست خدا. متاسفانه حالا توی بعضی از مسائل آموزشیه رو برای البته توجیه حالا دانش آموزان این کار رو میکنن. توی کتاب درسی دیدم این روایت رو که وما نودیه بشیء کما نودیه بل ولایه، ولایت رو ضرورت تشکیل حکومت اسلامی بیان کرده. این نیست معناش، این یه بهره برداری، البته برداشت. حالا میگیم اون انقلابی ها، البته انقلابی ها که میگیم ما خودمونم انقلابیم، اونا اشتباه میکنن، ما ضد انقلاب نیستیم، ولی این برداشت از این روایت غلطه که ما بگیم این و ما نودیه بشه ان کما نودیه بالولایه. این ولایت منظور حکومتی که اسلامی، حکومت اسلامی، حکومت اسلامی اگه اینجور باشه یعنی ضرورت تشکیل حکومت اسلامی. خب الان پاکستان هم تشکیل حکومت اسلامی داده، پس دیگه عمل کرده. نه، محوریت رو وقتی که امام بر ولایت قرار میدن منظور ولایت امیرالمؤمنینه و اعتقاد به ولایت امیرالمؤمنین در اولویت هست نسبت به نماز، نسبت به روزه، نسبت به حج، نسبت به زکات. یعنی اگر من اعتقاد به ولایت امیرالمؤمنین داشته باشم یه جوری خمسمو پرداخت میکنم، نداشته باشم یه جور پرداخت میکنم، داشته باشم یه جور نماز میخونم، نداشته باشم یه جور نماز میخونم، داشته باشم یه جور مناسک حج انجام میدم، نداشته باشم اعتقاد به ولایت امیرالمومنین جور دیگه انجام میدم. پس ببینید این معلومه که این اینجوری، یعنی برداشت اشتباه. حالا اون فردی که تو اون کتاب چی کرده، حالا اسامش اینو مثلا میارن، افراد شاید از نظر سواد چیزی اینجوری نیستن، عمدی نیست، هدفشون به حساب میخوان خدمت کنن، ولی اشتباه اینجوری که با بگیم ضرورت تشکیل حکومت، یعنی هر کس تشکیل حکومت اسلامی بده و بیاد مثلا چی بکنه، این دیگه حالا عمل کرده. این روایت میخواد تشکیل حکومت اسلامی رو بگه. هیچ کدوم از ائمه اطهار علیهم السلام به غیر از امیرالمومنین که 4 سال و 9 ماه و 10 روز به عنوان خلیفه و حاکم اسلامی بودن، هیچ کدومشون نتونستن حکومت تشکیل بدن. پس امام صادق برای چی فرمودن و ما نودیه بشه این که ما نودیه بالولایه؟ علی ابن موسی رضا علیه السلام توی اون روایت سلسله الذهب خب اینو میفرمایند که کلمت لا اله الا الله حسنی. این کلمه لا اله الا الله، لا اله الا الله یعنی توحید، اعتقاد به توحید، وحدانیت، حسنی. فمن دخل حسنی امن من عذابی. این کلام خداست، سخن خداست، حدیثی اصلا که قدسیه. در دنبالش حضرت می فهمن به شرط ها، هر کس که بگه زبانش گویای لا اله الا الله باشه، این که نمیشه تو حسن خدا قرار بگیره. فقط کسی در حسن خدا قرار میگیره که اعتقاد به من امام داشته باشه، به شروطها و انا من شروطها، شرط داره، من شرطشم، یعنی من امام شرطشم، محور منم، من به من بیاد معتقد بشید امام میفرماید، یعنی به من معتقد بشید بعد بگید لا اله الا الله. من یادتون میدم لا اله الا الله یعنی کدوم خدا معبودی جز کدوم خدا نیست، معبودی جز کدوم خدا نیست. خب پس محوریت بر اعتقاد به ولایت امیرالمؤمنینه، یعنی بحث امامت اصله. به این معنا اعتقاد به امامت از اعتقاد به توحید جلوتره، از اعتقاد به نبوت، از همه اعتقادات جلوتره، از همه اعتقادات بحث امامت، بحث اعتقاد به امامت جلوتره. در خطبه قدیر پیغمبر اکرم بارها این مطلب رو خیلی هم به صراحت هم غیر صریح، به قول معروف هم منطوق هم از نظر مفهوم. منطوق همون نطق و بیان و صریح، هم مفهومش که خب بعضیشو گفتیم قبلا تو جلسات قبل. یکی از اون جملات مشهوری که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و خیلی هم مشهوره، شیعه و سنی نقل کردن اینو، یعنی این دیگه حداقل اون چیزیست که سنی هم نقل کردن، در تو تمام کتبشون نقل کردن که پیغمبر اکرم فرمودن در دعای ندبه هم اومده من کنت مولاه فهازا علیون مولاه، من کنت مولاه فهازا علیون مولاه، هر کس که من مولای او هستم، هر کس که من سرپرست او هستم، علی هم سرپرست اوست. سنی ها میگن که این مولا به معنای دوسته، این هر کس من دوستش هستم علی هم دوستشه، دلیلم میارن. حالا دلیلشو میگم ببینید شما جواب دارید بهش بگید، میگن دنبالش چیه؟ من کنت مولاه فهازا علی مولا، اللهم بله بگید واله من والا، واله من والا و عاد من عادا. واله من والا یعنی دوست باش هر کس که علی رو دوست داره، عاد من عادا، عاده یعنی دوست، دشمن باش، دشمن باش با کسی که با علی دشمنه. معنی کرده دیگه، پس معنی شد. بله چی معنی شد آقا؟ دوباره میگم من کنت مولاه فهازا علی مولا، هر کس که من مولای او هستم علی هم مولای اوست. معنی مولا دنبالش پیغمبر بیان کردن، اللهم وال من والا و عاد من عادا. از اینجا رفتید بیرون یه سنی یقتونو گرفت، چی میگی آقا جان؟ کجا بودی؟ جلسه مفهوم حدیث قدیر. خب حدیث قدیر چیه که منم قبول داشته باشم؟ پیغمبر فرمودن من کنت مولاه فهازا علیان مولا، خب این به چه معناست؟ یعنی هر کس که من سرپرست او هستم علی هم سرپرست او. از کجا میگی این معنا رو؟ پیغمبر دنبالش معنی کردن من کنت اللهم وال من والا و عاد من عادا، واله عاده، واله مقابل عاده، واله یعنی فعل امر، عاده هم فعل امره، واله یعنی دوست باش، عاده یعنی دشمن باش، پس واله یعنی دوست داشته باش. پس من کنت مولا فهازا علیان مولا یعنی هر کس دوستدار علیست، منم دوستدارش، دوستدار من کنت مولا، هر کس علی رو دوست داره منم فهازا علیان مولا، علی هم دوستشه من دوستم. آه چی میگید آقا؟ اگه یه کسی این جواب اینو بهتون گفت خب ما جواب چی بگیم بهش؟ یا این من کنت مولاها فهازا علیان مولا، میگیم ما بله کلمه ولایت یا واله یا مولا چندین معنا داره، یه معناش هم دوستیه، بله یه معناش هم دوستیه، معنای اصلیش یعنی اونی که توی نظر فقهی و از نظر طلبه ها میگن آقا یه چیزی که میگن اون معنای اولیه یه معنای اصلی داره که اون به ذهن میاد، به قول طلبه ها متبادر میشه، همون اول به ذهن متبادر میشه. مثلا کلمه عین، عین، عین و یه و نون، عین حدود 70 معنا داره تو عربی، حدود 70 معنا داره. معنای اولیه ای که اگه کسی بگه آقا عین به عینی، خب یه معناش نقره است، یه معناش طلاست، یه معناش چشمه است، بله؟ یه معناش فلزه، یه معناش چیزه گرانبهاست. یه معنای اولیه داره که اگه من به شما بگم به عینی، یعنی به چشمم، عین نه چشم، معنای اولیه و اصلی که به ذهن میاد چشمه. مگر قرینه‌ای داشته باشه، یعنی یه چیزی بهش وصف بشه، توی جمله‌ای بیاد، یه جمله ادامهش یه جوری باشه که من بفهمم اینجا منظور با توجه به این قرینه، با توجه به این مطلبی که اینجا گفته شده، کلمه عین یعنی طلا، کلمه عین یعنی مثلا چیز با ارزش، کلمه عین یعنی چشمه آب، چشمه آب هم میگن عین. اما اگه نیاد چیزی اصلا باش نیاد، خالص تنها بیاد، این میشه به معنایمون اصلیش برداشت، میشه همون چشم دیگه. 69 معنای دیگه، 60 معنای رو دور 70 تا میگه، دقیقا 70 تا معنا هست، اون دیگه به ذهن نمیاد، معنای اصلی به ذهن میاد که معنای دیگه به ذهن نمیاد. حالا وقتی که پیغمبر اکرم میفهمن من کنت مولاه فهذا علی مولا، ما میگیم اون معنای اولیه و اصلی این سرپرسته. خب از دنبالش چیه؟ میگیم دنبالش پیغمبر میگن این که سرپرست هست، با این سرپرست باید دوست باشید دشمن نباشید، دوست باشید دشمن نباشید، یعنی وظیفه رو تعیین میکنن. جمله فرق کرد، اول پیغمبر میفهمند که من کنت مولاه فهذا علی مولا، هر کس که من مولای او هستم علی هم مولای اوست، هر کس که من سرپرست او هستم علی هم سرپرست اوست. خب جمله تمام. دنبالش میفهمد اللهم، چون جمله جدیدیه، اللهم وال من والاه و عاد من عادا، یعنی تکلیف کسانی که تحت سرپرستی ایشان هستن رو قبول تعیین میکنن، وال من والاه و عاد من عادا، یعنی کسی که سرپرستش علی هست، همونجور که من سرپرستش هستم علی سرپرستش هست، خدایا دوست داشته باش کسی که علی رو دوست داره به خاطر اینکه سرپرستشه، دشمن بدار کسی رو که علی رو دشمن داره به خاطر اینکه این سرپرستش دشمن سرپرستش. در واقع وال من والا و عاد من عادا تکلیف و مشخص میکنه که من وظیفم در مقابل ولایت، در مقابل این والی چیه. اصلا آقا بیاید یه کار کنیم، بیاید حرف اونا رو قبول کنیم، اشکالی که نداره که، اصلا بگیم بله، آره پیغمبر فرمودن من کنت مولاه فهذا علی مولا، هر کس که من دوست دارو هستم منو دوست داره علی هم دوست داشته باشه، من دوست دارو هستم علی هم دوست داره، همون معنای دوست. اصلا ما فرض کن فرض میگیریم دیگه، حالا میخوام ببینیم چی میشه. سوال، آیا ما فقط و فقط از آسمان دهن باز کرده همین جمله رو به عنوان دلیل خلافت بلافصل امیرالمؤمنین و ولایت امیرالمؤمنین همین یکی هست که شما اگه این یکی رو زور بزنید بیاد به معنای دوستی بگیرید، دیگه ما دستمون رو به قول معروف خالی بمونه؟ اینه، اینجوریه. اصلا فرض میگیریم شما راست میگید، فرض میگیریم معناش همونه که شما میگید، آیا دیگه تمام همه، یعنی تمام دلایل ما برای اثبات خلافت و ولایت امیرالمؤمنین همه یه جمله است؟ مگر من یه جایی، حالا نمیدونم کی بود کجا بود، عرض کردم که به نظرم، حالا من نظرم شاید اشتباه باشه، انشالله که اشتباه است، به نظر من این که همه جا همین جمله رو تکرار کنیم و به عنوان دلیل خلافت و ولایت امیرالمؤمنین علیه السلام هی تو بوق و کرنا کنیم، این خودش به نظر من، حالا من نظرم اشتباهه، انشالله اشتباهه، این خودش ترفند دشمنه. چرا همین یکی رو همش میگید؟ چون زیراب این رو میتونن بزنن، زیراب همینه که میزنن اینو تبلیغ میکنن، من کنت مولا فهازا علی المولا. البته خیلی مهمه، خود ائمه به این خیلی استناد کردن، خود ائمه به همین من کنت مولا فهازا علی المولا خیلی استناد کردن. یه دلیلش اینه که این حداقل اون خطبه قدیره که سنی هم تو کتاباشون نقل کردن، اونجا با دلیل می آوردن و می گفتن و اصلا برای اثبات حقانیت خلافت می گفتن، نه اثبات دوستیشون. یعنی امیرالمومنین که میگه که شما مگه نبودید قدیر که پیغمبر فرمود من کنت مولا و فهازا علی المولا، امیرالمومنین نمیخواد اونجا به مردم بگه آی مردم با من دوست باشید، مردم که دشمن نبودن همشون، اصلا دو افرادی که اومده بودن دور علی رو گرفته بودن که بیاد خلیفه بشه، اینا دوستان علی بودن، جانشون هم میدادن حضرت. حضرت همه رو تو مسجد تو میدان کوفه روز اول خلافتشون جمع کردن، گفتن آی مردم کی شنید در قدیر پیغمبر فرمود من کنت مولاه و فهازا علی المولا؟ آخه این روی بجه چی پیغمبر امیرالمومنین فرمودن؟ اینو تو پرانتز داشته باشید. میخوام بگم کلمه من کنت مولا و فهازا علی المولا با اون قرینه ای که امیرالمومنین برای دوستانشون، برای کسی که دنبالشون بودن، دوستانشون بودن، گفتن معلومه که این جز سرپرستی معنا نمیده. ما الانو میگیم، الانو میگیم اون کسی که خبر نداره از این جریان کوفه، از جریان بیعت با عثمان، از جریان موقع شورا، هر زمینه ای که پیغمبر حضرت فاطمه زهرا تو مسجد گفتن انسیتم یوم القدیر، شما روز قدیر رو فراموش کردید، پیغمبر نفهمون من کنت مولا فاز علی، ببینید همه استناد کردن به این جمله. یعنی این جمله با قرینه عملیش معلومه که جز سرپرست معنا نمیده، جز سرپرست معنا نمیده، نمیتونه معنا بده اصلا. چون اونایی که حالا در مسجد دشمن بودن با حضرت زهرا، که حضرت زهرا اینجور فرمود، بیشتر جاهایی که ائمه، امیرالمومنین، امام حسن، امام حسین، همشون، امام باقر، امام صادق، شما نگاه کنید مواردی که اینها به این جمله استناد کردن، به دوستانشون استناد کردن، یعنی به همونایی که دوست داشتن. پس نمیخواستن بگن شما ما رو دوست داشته باشید، نه، یه چیزی فراتر از این میخواستن بگن، یعنی اثبات خلافت و ولایت جانشینی امیرالمومنین رو میخواستن ثابت کنن. خب پس این تو پرانتز بود، برگردیم به خود مطلب که میخواستم بگم. اگر فرض کنیم، اصلا فرض کنیم آقا من کنت مولا و فهازا علی المولا به معنای دوست، به معنای دوست، ما مگر همین یه جمله رو داریم؟ ما مگه همین یه جمله؟ آقا توی خطبه قدیر، من این آوردم که از روی این یه چند تاشو بخونم و یه چند تاشم انشاءالله دوستان پیدا کنن برای جلسه بعد بیارن، ساده از خطبه قدیر که انشاءالله دارید. در خطبه قدیر ما استنادمون برای اثبات خلافت و وصایت، خلافت ولایت امیرالمومنین فقط این جمله نیست، دقت کنید، فقط این جمله نیست، 20 جمله دیگه، 20 جمله دیگه، نه 19 تا، نه 21، نه 15 تا، 20 جمله دیگه در خطبه قدیر هست که پیغمبر به صراحت موضوع ولایت امیرالمومنین، خلیفه و امام بودن ایشان رو از طرف خدا که هست برای ما در خطبه قدیر فرمودن. این خیلی خودش مهمه. ما منظورمون از این که من کنت مولا و فهازا علی المولا، میخوام ثابت کنیم امیرالمومنین امام بعد از پیغمبرند، خلیفه بعد از پیغمبرند بلا فصل، وصی بعد از پیغمبرند بلا فصل. خب اینو پیغمبر حالا من کنت مولا و فهازا علی المولا رو ما اومدیم مثلا، حالا فرض کنید اون سنی فکر کرد که زیرابشو زد آقا من کنت مولا و فهازا علی المولا به معنای دوسته. چرا؟ به خاطری که بعدش میفرماید که اللهم وال من والاه و عاد من عاداه، واله عاده، واله در مقابل عاده، پس واله به معنای دوسته. از آن میگیم فرض، حالا که جواب دادیم دیگه نمیخوام تکرار کنم، فرض کنیم بله اینجوریه، بله من کنت مولا فهازا علی مولا، مگه ما فقط دستاویزمون برای اثبات خلافت جانشینی امیرالمومنین فقط یه جمله است؟ 20 جمله دیگه توی خطبه قدیر هست که مشخص میکنه که امیرالمومنین از طرف خدا امام هستن، نه از طرف پیغمبر. ما درباره خلافت اولی و دومی یا سومی خود اینها میگن اینها امت تعیین کردن، نمیگن خدا تعیین کرد، نمیگن پیغمبر تعیین کرد. ابوبکر رو سقیفه تعیین کرد، امت مردم مهاجرین انصار رفتن در سقیفه او رو تعیین کردن. عمر رو کی تعیین کرد؟ عمر رو ابوبکر یه نفر تعیین کرد، یه نفر. عثمان کی تعیین کرد؟ عثمان رو یه شورای 6 نفره داد. کدومشون میگن پیغمبر تعیین کرد؟ کدومشون میگن خدا تعیین کرد؟ آقا درباره ولایت امیرالمومنین، خلافت و بلافاصله امیرالمومنین، اصلا ما نمیگیم پیغمبر تعیین فرمودن، پیغمبر اعلام کردن نه تعیین کردن. حالا تعیین به معنای این که حالا مثلا اعلام کردن، گفتن معین کردن، مشخص کردن میشه بگیم، ولی کلمه تعیین به معنای انتخاب نبود. ما کان لهم الخیره، اصلا کسی نمیتونه اینو انتخاب بکنه. بحث امامت بحثی نیست که بشر بتونه انتخاب بکنه، انتخاب با بشر نیست، انتخاب با حتی پیغمبر اکرم نیست، انتخاب با خداست. اعلامش، مشخص کردن، معین کردن، تعیین به معنای مصداق که بگن آقا علی دیگه ای اگر باشه، نه همین علی، این با پیغمبر بود، این با پیغمبر بود. حالا یه جمله ارسولم که در همون اول فرمودن که قد اعلمنی، به من اینجوری خدا اعلام کرد، انی به درستی، الم ابلغ ما انزل الی فی حق علی، اگر تبلیغ نکنم اون چیزی که بر من درباره حق علی نازل شده، فما بلغت رسالت، اصلا رسالت خودمو بیان نکردم، رسالتم کامل نیست. پس خدا از قول خدا میگم، یعنی خدا میخواد که من درباره علی اعلام کنم ولایت او رو. جمله دوم، ان جبرئیل، حالا جمله داره، یعمرونی، جبرئیل فرمان داد از طرف ان السلام، از طرف خدا، ان چی اعلام کنم؟ اعلم، اعلام کنم، کل ابیض در مقابل هر سفید و اسفل، یا ان علی ابن ابی طالب، به این صراحت اخی، برادر منه، وصی، وصی منه، خلیفتی علی امتی، خلیفه من در امت من است، و امام من بعدی، از قول خدا میگن خدا به من دستور داده که او رو با این چهار خصوصیت، یکی اخی، وصی، خلیفتی علی امتی، و امام من بعدی، و بعد خودشون میگن و هو ولیکم بعد الله و رسوله، و این علی ولی شماست بعد از خدا و پیغمبرش. این و حالا با این زمینه اینجا هم ولی، یعنی دوست، این دوست شماست، این دوست شماست، اینجا معنی دوسته. جمله سوم، و علمو، بدونید، ان الله، به درستی خدا، قد نسبه لکم ولیا و اماما، خدا بدانید به راستی خدا او رو برای شما نسب کرده، خدا نسب کرده، نمیگه من نسب کردم، خدا او رو برای شما نسب کرده به عنوان ولی و امام. باز اینجا هم ولی به معنی دوسته، باز هم دوست شو، همش دوست. فإن الله، جمله چهارم، فإن الله هو مولاكم ثم من دونه رسوله، به درستی اول خدا مولای شماست، هو مولاكم، خدا مولای شماست، ثم من دونه رسوله، بعد از خدا رسولش مولای شما، ثم من بعدی، بعد از من، علی ولیکم و امامکم به امر الله. جمله آخرش رو دقت کنید، به امر الله. علی بعد از من ولی شماست و امام شماست به امر خدا. باز نمیگم به امر من، یعنی من تعیین کننده نیستم، خدا گفته من بیام اینجا اعلام بکنم، من بیام اعلام بکنم. طول میکشه من اگه همه این بیستا رو بخوام بگم. اینا رو من تو اون اصلم سالنامه داخلی هیئت که دو سال پیش اصلم که چیز شد در صفحه 9ش نوشتیم، دوستانی که در کانال قدیر خم عضوان خواستن سرچ کنن این 20 جمله، کلمه جمله رو که بزنن میاد، این 20 جمله رو میتونن اونجا پیدا کنن و با اون استناد کنن. منظور ما اینه که بحث اصلا که امامت و ولایت امیرالمومنین علیه السلام یه بحث کلیدی و یک پشتوانه بسیار مهمیه، یک ذخیره فوق‌العاده است. ما از این نباید غافل بشیم. اگر میخواد واقعا خودمون در بحث ولایت امیرالمومنین حفظ بشیم، خطبه قدیر رو خیلی باید دقت کنیم، بخوانیم و استناد کنیم بهش. معصومین علیه السلام بسیار به خطبه قدیر استناد میکردن. این یک مثل برکه ایست، حالا درسته همونجور که در قدیر خوم انجام شد یک برکه ای بود، این ملکش یک برکه از نظر ظاهری در یک مکانی بود که آب جمع میشد. در واقع پیغمبر اکرم خطبه قدیر رو به عنوان در حقیقت اون ملکوت خطبه قدیر مثل همون برکه عظیمی است که تمام عالم میتونه از این آب حیات برداره، از این آب حیات برداره. یعنی اگر میخواد بحث ولایت امیرالمومنین علیه السلام هم برای خودمون و هم برای کسی جا بیفته، موضوع قدیر خم و خطبه قدیر رو خیلی باید توضیح بدیم، خیلی باید تبلیغ کنیم، خیلی باید بیان کنیم. در کل عربستان سعودی اصلا خطبه قدیر جزو قاچاق هاست، یعنی یک کلمه توی هیچ کتاب درسی از دبستان تا دانشگاه در باره قدیر خم و خطبه قدیر چیزی در اون نیست، اصلا کسی اسم برای قاچاقه، چون نقطه ضعفشونه دیگه، اگه بگن باید جواب بدن. خطبه قدیر رو اگه باز کنن برای مردم بگن، خب هیچ کس که نمیاد دنبال اونو را بیافته، که مردم رو سر و گوششون رو بستن، کتاب رو تحریف کردن، پاکسازی کردن، مغز رو شستشو دادن، بعد گفتن خدا همینه میخواد. مثل جریان ارسلم که خاندان عصمت و طهارت وقتی به شام رسیدن، تو بازار که میرفتن اون مرده دید گفت شما رو گرفتن کشتنتون، با تعبیر من الله گفت نوش جانتون. خب حضرت چی بهش بگن؟ حضرت فرمودن تو قرآن خوندی؟ گفت بله ما قرآنو معلومه که میخونیم، چون مسلمان بود. حضرت فرمودن که این آیه ذوی القربا قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربا رو خوندی؟ گفت بله. گفت عملا میکنین؟ گفت معلومه، ذوی القربا پیغمبر رو مگه میشه ما عمل نکنیم دوست نداشته باشه؟ گفت دوستشون داری پیغمبر؟ حضرت فرمودن تو ذوی القربا پیغمبر رو دوست داری؟ گفت بله. گفت میشناسی ذوی القربا پیغمبر رو؟ میگم فکر. گفت چرا این سوالو میکنید؟ حضرت فرمود ما ذوی القربا پیغمبره، ما فرزندان پیغمبره، ما مسجد، ما سرفرزندان پیغمبره. من پدر من حسین بود، حسین ابن علی ابن ابی طالب، نام مادر حسین فاطمه بود. فاطمه همه کسیست که خدا تو قرآن میگه لا اصل کبلی هست الا مودت فی القربا. این اصلا به گریه شد، به دست پای آقا افتاد، گفت آقا ببخشید، ببخشید با نمیدونستم. خیلی ساده. یعنی باور کنید اگه ما الان توی عربستان باشیم بحث قدیر رو بیم بگم شما قدیس رو شنیدید؟ ننشت. میدونید چی بوده؟ تو کتاباتون منکر نیستن، تو کتابات اصلیش مرجعشون هست، اینا دست مردم نیست. انشالله امیدواریم که ما هم به یه نحوه، یعنی همین کاری که امام سجاد علیه السلام اونجا کردن یا بقیه معصومین، ما ها در هر زمانی، در همین الان، در همین الان فکر نکنید حالا چون اصلا ممکنه اختلاف بشه، این حرف رو ما قبلا جواب دادیم، اختلافی که شده ما ایجاد نمیشه، اختلاف ایجاد شده. حالا با وجود اختلافی که قبلا ایجاد شده، رفع اختلاف به اینه که این مطالب گفته بشه، البته با اهلش، به سر وسیله درست. ما اینا رو برای خودمون میگیم، اولش برای خودمون میگیم، یعنی خود من و شما باید اینو بدونیم که با پشتگرمی بدونیم ما به کجا وصلیم. من به کجا وصلم؟ من برقمو از کجا میگیرم؟ دیدین این افرادی که توی روستاها، توی بیابون، توی خیابون برق بگیرن، مثلا دزدی میگیره. برق داره، مثل منی که اینجا برق دارم، برق داره، اما اون برقش، روشنایش، منبعش، پشوانش دزدیه، پشوانش اون کارخانه یه جنراتور برق نیست. ولی من وقتی بدونم نه، با این کنترل از خود دولت گرفتم، محکمه، پشتوانش محکمه، این خاطرم جمع. من وقتی بدونم ولایت امیرالمومنین پشتگرمیش دست خدا پشتیبینه، عقل این رو حکم میکنه، با همین استدلالی که درباره به کلمه مولا و این جملات گفتیم، هیچ چیه دیگه احساس اصلا که تنهایی و قربت نمی کنه. همین فایل صوتی رو بردید به یک کسی که از سنی هست، از سنی هم اناد نداره، برش بسید خودت بشین گوش بده، اصلا عقلا خودت قضاوت کن. اگه دوست داری، ما اجباری نداریم، دوست داریم، البته وظیفه داریم، وظیفه داریم که درباره ولایت امیرالمومنین علیه السلام روشنگری کنیم، تبلیغ کنیم، سنی هایی که جاهلن و نمیدانن رو روشن کنیم. اینجور نیست که بگیم نه اون به دین خودش، من به دین خودم وظیفه ندارم. وظیفه داریم، تمام دنیا رو باید آگاه کنیم، در اگر بتونیم همه دنیا رو باید آگاه کنیم. لذا این مباحثی مطرح میشه برای که خودمون زیربنای اعتقادیمون، زیر ساختای فکریمون دقیقا تنظیم بشه، و با وقتی که تنظیم شد، بعد حالا به هر وسیله‌ای که میتونید برید کار کنید. فقط ما دنبال نزاع نیستیم، دنبال دعوا نیستیم. دعوا بخواد بشه میگیم آقا جان برو تو هم روش خودت باشه، ما کار نداریم، التماس بده، ما کار خودمونم. ولی تا جایی که بتونیم و حرفمون برو داشته باشه، حرفمون به قول معروف تأثیر داشته باشه، کوتاهی نمی کنیم و نباید بکنیم. این فرمایش پیغمبر اکرم تو خطبه قدیره که فرمودن به مرد و زن، فرزندانتون بگید تبلیغ کنید، سفید سیاه، حاضر والبادی، هر که حاضره، اون که غایبه، اون که تو بیابوناست، اون که تو شهرهاست، اینو باید بگید تا اعلام بشه. بحث قدیر رو پیغمبر اینجوری فرمودن و انشالله ما این وظیفه رو داریم و در جای مناسب اصلا که کوتاهی نمی کنیم و نباید بکنیم. خدایا به حق محمد و آل محمد ما رو در این وظیفه شرعی موفق بفرما. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم العز الجل الأكرم الأمجد الإلهي بحق محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والأئمة المعصومين من ولد الحسين وبإمام زماننا يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لمولانا الفرج. خدایا فرج امام زمان رو برسان، همه ما رو خدمتگزار و عارف به حقشون قرار بده، با آبروی محمد و آل محمد ما رو خدمتگزار امام زمان قرار بده، ما رو مبلغ ولایت امیر المؤمنین علیه السلام قرار بده، با روی محمد و آل محمد ما رو با مفاهیم خطبه قدیر، با فرازهای خطبه قدیر بیشتر از گذشته معنوس و آشنا بفرما. لحظه ای در زندگی ما رو از ولایت امیر المؤمنین جدا مفرما. خدمتگزاران به دین، خدمتگزاران به شیعیان امیر المؤمنین، اساتید علما، منظوری مراجع تقلید، رهبر عزیز در پناه امام زمان حفظ بفرما. شهدا، امام راحل، در گذشتگان جمع، پدر و مادرمون، مرحوم استاد عزیزمون، با شهدای کربلا محشور بفرما. مجروحین، معلولین، منظورین، مرضای اسلام، مریضی های مورد نظر این جمع شفا عنایت بفرما. عاقبت امرمون ختم بخیر بفرما. عجل فی فرج مولانا.